اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذن ربه و یهدیهم الى صراط مستقیم. دنبال صراط مستقیم میگردیم، صراط مستقیم یا صراط عزیز حمید که در آیه اول سوره ابراهیم علیه السلام گفته شد. چه قیمتی داره برای ما که دنبالش میگردیم؟ خب سر نمازها دستور داریم، هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به این صراط مرتبط کن، ما رو بر این صراط قرار بده. این صراط دقیقیه، این مسیر حساسیه، صراط الذین انعمت علیهم. اگر بر این صراط قرار بگیریم نعمات سوی ما میاد، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه کسانی که مغضوب هستن نه کسانی که ضالین هستن. این حکایت از دقت این صراطه. ببین صراط انقدر دقیقی که میگه نه این سمت نه اون سمت، فقط صراط. مثال لا شرقیه ولا غربیه، یعنی میخوام علت دقت داره نشون میده، میگه که این سمت غیر مغضوب و نه ضالین، مغضوب علیهم و ضالین کیان نمیدونیم، کاری هم نداریم فعلا، هرچی هستن بر صراط نیستن. ما از هر کی بر صراط نباشه میخوایم فاصله بگیریم. فقط صراط مستقیم، فقط صراط مستقیم. خب این صراط مستقیم رو تو آیه پنجم سوره ابراهیم ما به ازاش چی گفت؟ ایام الله. عرض کردیم، پرسید ایام الله چی هستش؟ فرمود سه روز، یکیش ظهور محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد آل محمد و آل محمد. برای همین دنبالش میگردیم، چون اگه بر صراط قرار بگیریم ما همراه اماممون خواهیم بود. یکی از توصیفات صراط مستقیم صراط سویه، صراط سویه. صراط 45 بار در قرآن اومده، 33 بار صفت مستقیم داره که ما معمولا میگیم صراط تو ذهنمون میره مستقیم، اما این نیست، صفات دیگری هم برش هست. یکی از اون صفات چیه؟ همین عزیز حمید. عزیز در مقابل ذلیله، ذلیل یعنی پست، عزیز یعنی چی؟ مرتفع. و حمید به معنای ستوده، یعنی دوست داشتنی. حمید به معنای به اصطلاح چیه؟ اون چه که محبوب، انسان ازش لذت میبره. یکی از توصیفات صراط، صراط سویه. سوره طه آیه 135 قل کلون متربسون فتربسو. تربس و واژه مرتبط با بحث ظهور، بحث مفصل بمانید. انتظار میگن، میگه که بگو همه در انتظار باشید، ما هم در انتظار هستیم، منتظریم. انتظار تعریف میکنه، معنیش از انتظار دقیق تر است. فستعلمون، اینه میخوام بگم، به زودی علم پیدا میکنید. من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، که اصحاب صراط سوی کیا هستند و اون کسانی که هدایت شده هستند. در حدیث نگاه میکنیم، پرسیدن اصحاب صراط سوی کیا هستند، فرمود اصحاب آخرین حجت خدا، اصحاب حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا. صلوات مرحمت بفرمایید. محمد محمد و عجل فرجهم. اصحاب صراط سوی، اصحاب یاران، اصحاب یاران حضرت صاحب. این صراط سوی رو صراط مستقیم آیه پنجم تعریف کرد به عنوان ایام الله. معطل نشیم، میخوایم صراط مستقیم رو پیدا کنیم، باید به چی برسی؟ به نور، از ظلمات بری به سمت نور. میخوایم از ظلمات به سوی نور بریم. آیه 16 سوره مائده میفرماد اول بعد به سلام برسیم. سلام راههایی داره، بهش میگن سبل سلام. این سبل سلام، این راههای رسیدن به این منطقه، عرض کردیم شب هشتم از بحث ما هست که شبهای گذشته استدلالهایی که داشتیم دوستان شنیدن، همش به استناد آیات قرآن هست. آیه 16 مائده میفرماد هر کی به سبل سلام هدایت شود، از ظلمات به سوی نور خارج شود، به اذنه، اینجا اذن میخواد، او به صراط قرار میگیره. پس برای به صراط قرار گرفتن باید مراحلی قبل از این طی شود. ما تو کدوم مرحله تمرکز داریم؟ سبل سلام. ما این چند شب در رابطه با سبل سلام داریم میگیم. سلام چی بود؟ گفتیم آسمان دوم به بعد. هفت آسمان وجود داره، سماوات سبع. چرا از آسمان دوم به بعد؟ اسنادی آوردیم که شیاطین دیگه به آسمان دوم دست پیدا نمی کنن. یعنی اونها با شهابی اگر بخوان استراق سم بکنن، آیاتشو کندیم، اونها زده میشن و دور میشن. به اصطلاح حفظه‌ای داره آسمان ها، محافظانی داره، نمیگذاره اینها وارد شن. نه فقط هر کسی که نفس داره هم نمیتونه وارد شه. لذا برای ورود به سماع دوم، آسمان دوم به بعد چی لازمه؟ ذبح نفس. تا انسانی نفس داشته باشه نمیتونه اون منطقه رو بره. برای ذبح نفس چی لازمه؟ فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. استجابت خدا و رسول، اون هنگامی که شما رو به موضوعی دعوت میکنن برای اینکه شما زنده بشید. کسانی که وارد منطقه سلام میشن اینها زنده میشوند، حیات دارن. از جمله کسانی که وارد این منطقه میشن شهدا هستن، چون فرمود بل احیاء اون. اینا زندن، شهدا زندن. چرا زندن؟ چون در محدوده آسمان دوم میتونن کار انجام بدن و ما از شهدا غافلیم. خیلی از درخواستامونو میتونیم از شهدا مطرح کنیم، بخوایم، و خیلی ها این کارو میکنن با شهدا، مخصوصا بعضی از شهدا که دیگه خیلی اینها قبل از رفتنشون اهل ذبح نفس بودن، مثل ابراهیم عادی. اینا شما قصه هاشو میبینید، مثل یه همچین کسی که قبل از شهادتش چی بوده؟ بسیار اهل ذبح نفس بوده، نفسانیاتشو خیلی تحت کنترل میگرفته. اینا به اون منطقه که میرسن چی میشن؟ اینا دستشون باز میشه، لذا مردم با اینا ارتباط برقرار میکنن، از اینها کمک میگیرن. ما بقیشون هم که وارد اون فضا میشن اصلاح میشه وضعشون. امشب میخوام یکی دیگه از مشخصات منطقه سلام رو بگم. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. یه قصه ای رو خدا در سوره یاسین مطرح میکنه که رسولانی میان مردم رو دعوت کنن، مردم نمیپذیرن. از اینجا که یک شخصی رجل یسعى، یک نفر سعی کننده برای دفاع از رسولان خدا، اینه میزنن میکشنش. ما اصلا از این قصه این قسمتشو کار داریم. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. بیایید تبعیت کنید، حرف رسولانو گوش کنید. اونها نسبت به این رجل یسعى چگونه برخورد میکنن؟ میزنن و او رو از بین میبرن و میکشنش. مفصل توضیح داده میشه از آیه 26 که اینجا میرسه. قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. وقتی که این کشته میشود وارد چی میشود؟ بهشت. این از جمله مصداق شهیدی است که به واسطه شهادتش وارد منطقه چی میشه؟ سلام. خب یک انسانیه، از این انسان هم حرف نزده، طبیعتاً مؤمنه، ایمان به خدا رس و ایمان به رسول در وجود ایشون هست، ولی انسانیست که به هر حال امکان خطا هم ازش هست. همه کسانی که به شهادت میرسن که شما نمیتونی بگی اینها مبرا بودن از خطا و اشتباه. برخی از شهدای ما قبل از شهادتشون خطاهایی داشتن، تو بعضی از قصه ها و تصاویر و فیلم ها هم شما میبینید طرف اومده تو فضای جبهه و جنگ، متأثر شده، دگرگون شده. خب حالا چی؟ وارد این فضا میشه، تغییر و تحول، شرایطی براش فراهم میشه، از باب استجابت الله و رسول این وارد صحنه میشه و به شهادت میرسه. جوان مسیحی است، تو تاریخ اهل بیت حتی کربلا ما اینو داریم. تکلیف این چی میشه؟ اینکه هیچ چیزی از اسلام نمیدونسته، ایمانی نداشته، عمل درستی نداشته نسبت به او کسی که سالهاست مؤمن و اهل عمل. ببینید چی میگن، میفرماد که آیه 26 اون هنگامی که وارد جنت شد، یا لیت قومی یعلمون، یعنی چی؟ ای کاش قوم من میدانستن. چی میدونستن؟ یه چیزایی این متوجه شد وقتی که وارد بهش شد، چشمش که باز شد دید اوضاع طور دیگه است. به ما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین، خدا من رو آمرزید و من رو جزء مکرمین قرار داد. غفران، من یه چند دقیقه صحبت کنم. کسانی که وارد فضای سلام میشن، اینها خلع نفس باید بشن، یعنی از نفسانیات جدا بشن. فرض این اتفاق افتاد، با یکی از این راه ها، گفتیم ساده ترین راه ورود به سلام چیه؟ شهادت. یک کسی شهید شد، وقتی این خلع نفس شد تو محدوده، پرونده قبلش چی میشه؟ به ما غفر لی ربی، غفران. غفران چی هستش؟ به تبع توبه چی هستش؟ به تبع ذنب چیه؟ شما تصور کنید، میگم همیشه مباحث معارف خصوصا اونجا که در قرآن، بعد ارتفاعی مثال بزنیم، همیشه ذهنمون از حالت خطی در بیاریم بیرون. یه ارتفاعی رو در نظر بگیرید، یه کوهنوردی داره میره به سمت بالا، تو ارتفاع 100 متری خدای نکرده تصویر دیگه حالا داریم برای خودمون میسازیم، این پاش میلغزه و میفته 10-20 متر از این ارتفاع پایین. خب این به سبب و تبع افتادن دست پاش زخمی میشه. حالا این تو اون وضعیت باید چه کار کنه؟ یک، این دست و پای زخمی رو باید ترمیم کنه، اصلاح کنه، ببنده. اگر این زخم عمیقی هست باید در اون منطقه بمونه، استراحت کنه. فرض بر این میگیریم که انتقالش به پایین ممکن نیست و اینم میخواد ادامه بده مسیر رو. به سقوط میگن ذنب. ما هر کدومون توی ارتفاعی هستیم عزیزان، عرض کردم همین الان من و شما که نشستیم، هر کدوم توی یک ارتفاعی هستیم. اگر یک کسی مرتکب خطا بشه، از ارتفاعش سقوط میکنه. انشالله ما تو ارتفاعات مثبت باشیم. گفتن که بهش چند طبقه داره؟ 7 طبقه. بالاترین درجه بهش کجاست؟ اعلا لیین. جهنم چند طبقه داره؟ اونم 7 طبقه. پایین ترین طبقه جهنم چیه؟ اسفل سافلین. مجموعاً 14 طبقه است. آدمها تو یکی از این 14 طبقه هستن. اما به محض که از دنیا میرن، الان چجوری میشه فهمید چه کسی در چه طبقه یه؟ از چی میشه فهمید؟ اعمالش. آیه قرآن میفرماد لکل درجات مما عملو، درجات شما بر اساس اعمالتونه. اعمال هر کسی میتونه درجه اونو ما تعریف کنه. البته مثلا نماز مال طبقات بالاست، کسایی که نماز ندارن متاسفانه مال هفت طبقه پایینن. البته باز یه آیه داریم مال نمازخونه هست که اونام تو طبقه پایینن. کیان؟ فرمود ویلون للمصلین. متاسفانه باید بگیم نماز از نشانه های هفت طبقه بالاست، غیر از یه گروه از نمازگزاران که الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که نماز رو جدی نمیگیرن. حدیثش چیه؟ فرمود مستخفن به صلات، استخفاف دارن. اینه میگم از این جهت که بدونیم اعمال گویای درجات ماست. ما هر کدوم توی درجه هستیم، بعد بشناسیم اعمال این عمل حکایت از کدوم درجه است. انشالله ما تو هفت طبقه بالاییم انشالله. گناه وقتی صورت میگیره کسی از طبقه میاد پایین، از درجهش سقوط میکنه. بعضی از گناه ها خیلی آدمو میاره پایین. خب حالا یه کسی سقوط کرد چه اتفاقی میفته؟ زخمی میشه، مثل یه ارتفاعی که افتاد پایین، دست پا مجروح میشه. اینو باید اصلاح کنی. به اصلاح این میگن مغفرت. مغفرت یعنی چی؟ یعنی اون جراحت، اون صدمه است اصلاح بشه. توبه چیه؟ توبه این هستش که اون 10 متر 20 متری که اومده پایین بره بالا. پس توبه با استغفار فرق داره. همیشه مغفرت مقدمه بر توبه است. توی دعاها میخونیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفار یعنی وضع لازم، امکانات مناسب برای ارتفاع رو به من بده. توبه یعنی منو ببر بالاتر از این ارتفاع. یه نکته خیلی قشنگ، وجود نازنین سید ما رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، عجل فرجهم، روزی 70 بار استغفار میکردن. سوال: آیا مغفرت مال آدم بداست؟ کی گفته؟ فرمود ان الاستغفار درجه للعلیین، هر کی بالاتر باشه بیشتر طالب استغفاره. ببینید این کسی که سقوط کرد 10 متر افتاد پایین، میگه بی خیال اصلا نمیریم بالا، بابا ولش کن بذار 10 متر دیگه هم افتادیم یه دفعه دیگه. ببین اونایی که گناه میکنن هی فرمود اکثر ناله جهنم از چیه؟ فرمود اکثر ناله جهنم از کسانی است که از تسویف. تسویف یعنی به زودی، به زودی. فرمود ناله های اهل جهنم اکثرا اینه که خطا کردن، گفتن به زودی توبه میکنیم، به زودی میریم از خدا طلب مغفرت میکنیم. فرمود اینایی که میگن به زودی به زودی، اینا حرفه‌ای گناه میکنن، هی سقوط میکنه، هی سقوط میکنه، هی سقوط میکنه، حس اصلاحش دیگه در نمیاد. اما استغفار مال اونایی که هی ارتفاع میگیرن. این تو ارتفاع 100 متریه میگه عجب خوب، بریم 120 متر. برای اینکه بشی ارتفاع 120 متر امکاناتت باید بیشتر باشه. هی میگه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، خدایا منو مشمول غفران بکن. غفران یعنی چی؟ به ما غفر لی یعنی چی؟ یعنی نواقص منو رفع بکن تا من بتونم تو ارتفاع بالاتر قرار بگیرم. لذا فرمود استغفار برای علیینه. ان الاستغفار درجه للعلیین، اونایی که میخوان علو بیشتری پیدا کنن با استغفار میرن بالاتر. هر کی میخواد ارتفاع بیشتری بده کنه باید اهل استغفار باشه. و اینم بدونید هر وقت فرمود دو تا راه نجات شما از مشکلات چیه؟ یک وجود، آیه قرآن میفرمد یک وجود نازنین پیامبر گرامی، و دو چی؟ استغفار. ما که الان از وجود نازنین ایشون حسب عالم مادی محرومیم، بیشترین راه نجات ما از استغفاره. استغفار یعنی هی بری بالاتر. هر چی بالاتر بلی لطمه بهت چی میشه؟ به سلام چی میشی؟ نزدیکتر میشی. استغفار یعنی خدا یا ضعف‌ها، مشکلات، لطماتی که به خاطر سقوط از من حاصل شده اینا رو رفع کن تا من ارتفاع بیشتری پیدا کنم، تا من بالاتر بشینم. مثل یه بالون عزیزان، بالون هر چی بالاتر بره لطمه از عمق کمتر می‌بینه. ما لطماتی که عمق عالم بهمون می‌زنن رو می‌تونیم با استغفار رفع کنیم. حالا استغفار این یعنی مقدمه ارتفاع، ارتفاع میشه توبه. پس رابطه استغفار و توبه رو حس بکنیم. اول مغفرت، اول استغفار، اول اینکه خدا ما را از عمق جدا بکنه، این ناجوریایی که بسته منو مجروح کرده و قعدت بی اقلالی دست و پامو قفل زده رو از پام باز کنه و بعد توبه بده منو، یعنی به سمت ارتفاعات منو بالاتر ببره، من رو از عمق عالم جدا بکنه. حالا آیه رو نگاه کنید، میفرماد به ما قفلری ربی و جعلنی من المکرمین. خدا یک کسی رو وارد بهشت میکنه مثل یک کارگری. شما توی خیابون میبینی یه نفر مشغول کاره، میخوای طعامی بدی توی مسجد، میگی که بیایید اگه بخوای داخل اون مسجد بکنی با اون لباس و با اون ترکیب، مسجد هم کذیب میکنه، اینجا دستورتون رو بشورید، اینجا اگه بتونی برای شرایطی فراهم بکنی که این لباس مناسب برای مهمانی پیدا کنه. ما این توانو نداریم، لذا در حدی که بتونی شستشوی دستورت بده. خدا میگه من تمام اونچه که ناجوری بوده و عیب ای بوده میگیرم تا سر سفره این با نظافت و با پاکیزگی بشینه. به این میگن مغفرت و جعلنی من المکرمین. خدا منو جزو مکرمین قرار داد، منو اکرامم کرد. این نشون میده اگر کسی به محدوده جنت بخواد برسه یا محدوده سلام، خلع نفس لازم است، خلع ناجوریام لازمه. توی محدوده سلام انسان ها پرونده شونم اصلاح میشه، از ناجوری درست میشه، دور میشه و این چیز خیلی امتیاز خیلی خوبیه. ما خدا از اون بدی های اعمال، هر کی برسه تو اون محدوده اون بدی های اعمالش هم از پروندهش بر میداره و او رو نسبت به اون رفتارهایی بوده که قبل انجام داده او رو چی میکنه؟ از اون رفتارها دور میکنه. عرضم رو فرود بیارم، آمد خدمت پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دیدن پیامبر خیلی خوشحالن، پرسیدن علت خوشحالی چیه؟ فرمود یا علی، خدا گفت هر کی علی را دوست داشته باشه میبخشمش و میامرزمش. این از ناجوریا او را دور میکنه. حضرت فرمودن که حضرت امیر به سجده رفتن، گریه کردن، گفتن دلیل؟ گفت من یه خواهشی از خدا دارم. چی خواهشت؟ نگاه کن. گفت نصف عبادتم رو میخوام بدم به دوستانم. نصف عبادت علی چیه؟ و شما بگو که چرا من دچار این لطف میشم؟ بخششو نگاه کن. فرمود ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یعنی از جن ابتدای خلقت تا جن آخرین خلقت، از انسانها ابتدای خلقت تا انسان آخرین خلقت، عبادت همشون رو جمع کنی. عبادت به درد بخور را دور از جون شما، نه نماز من که به درد بخوره، همه رو جمع بکنی، یه ضرب دست علی روز خندق قیمتش از عبادت ثقلین بیشتره. یا علی، یه ضرب دستش. و حضرت صادق فرمود و عبادت جعفر ابن محمد من عبادت ثقلین، نماز و عبادت منم بذار رو عبادت ثقلین، یعنی همه حضرات آل اللام عبادتشون بره اینور، فقط ضرب دست علی در پیشگاه خدا، چون میگه منم جزو ثقلین حساب کن. اللهم صل علی محمد. چی داری؟ داریم میگیم ما اونی که دست علی رو بستن به مسجد بردن چقدر عبادت علی حساب میشه؟ عبادت یعنی تسلیم خداست. علی گفت دستشی که بستن، یهودیه گفت من مسلمان شدم، این دست خودم دیدم در قلعه خیبر کرد، چجوری میشه این دست رو بست؟ دست علی رو خدا، و خدا گفت میخوام به همه نشون بدم ید الله یعنی چی. لذا علی تکون نخور. من میگم اون تنابی که بسته بودم به دست علی مثل نخ کوک بود. علی فقط مواظبت میکرد دستش تکون نخوره که اون نخ پاره نشه. خدا نشون داد، گفت نصف عبادتم، این نصف عبادت اون نماز شب علی، گریه علی، تیر از پاش بیرون میکشن سر نماز، اون شهادت طلبی ها، اون جهاد امیرالمومنین، همه رو جمع کن، نصفش مال دوستان علی. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که یا رسول الله منم میتونم چیزی هدیه کنم؟ فرمود شما هم بگو. گفت منم نصف عبادتم رو میخوام به دوستان علی بدم، هدیه به دوستان علی. فرمود فاطمه ما نماز میخونه بدنش میلرزه از هیبت حق، صدای استخونهای تنش من میشنوم. عبادت فاطمه نماز فاطمه بود، یا اون چه بین در و دیوار تازیانه به بدن ایشون زدن؟ فرمود نصف عبادتم مال دوستان علی. حسن ابن علی گفت بابا منم میتونم هدیه کنم. گفت تو هم بگو. حسن علیه السلام فرمود منم میخوام عبادتم و نیمی به دوستان بابام بدم، هر کی علی رو دوست داره نیمی از و جعلنی من المکرمین و جعلنی و جعلنا، خدا ما رو از مکرمین قرار داد. خدایا این محبت از ما نگیر. نوبت حسین شد، دیدن ابی عبدالله گریه کرد، آقازاده سنی زیادی نداشتن، حسین رو بغل گرفت گفت چیه بابا گریه میکنی؟ گفت منم میخوام عبادتم رو با دوستان بابام تقسیم کنم. فرمود از تو هم قبوله. گفت بابا گریه نکن، منی که جد تو هستم، پدر تو هم، منم نصف عبادتم رو میدم به دوستان علی. بابا این چه خبر دوستیه با امیرالمؤمنین علیه السلام؟ به ما غفل علی ربی، خدایا چه مغفرتی نصیب ما کردی. اون وقت دوست علی تو عمق جیر میکنه، او باید بپره از عمق، دیگه زنجیری به دست پا نیست. به ما غفل علی ربی، ما رو مشمول مغفرت کردی. عرضم رو تمام کنم به روایتی، هفتم سفر شهادت امام حسن مجتبی است. گفت عبدالزهرا گریه میکنی؟ چرا به پسر من گریه نمیکنی؟ عبدالزهرا یکی از کسانی بود، روزه خون بود خودش و خیلی گریه کن بود بر اهل بیت. تو عالم رویا گفت خانم من که بر حسین گریه میکنم. فرمود چرا حسن مگه پسر من نیست؟ چرا به حسن گریه نمیکنی؟ گفت چشم بر حسنم گریه میکنم. و چقدر خوبه توی دهه ما یه شب از امام حسن حداقل بگیم، یک شب از امام حسن بگیم، یک شب. و چقدر این عبارت مناسبه که فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که از حسن هم میخواییم بگیم و این عبارت رو بگیم. یک روز صدا زدن گفتن یا حسن ابن علی بیا که در مسجد حسین قوغایی به پا کرده. آقا به مسجد رسوندن خودشونه، دیدن که کسی رو گرفته ابی عبدالله و دست او رو رها نمیکنه، همه سعی میکنن دست امام حسین رو باز کنن، نمیتونن. فرمود جان حسن رهاش کن. امام حسین ولش کرد، ای خورد زمین. گفت چرا اینو گرفتی؟ چرا؟ گفت آقا کار اولش نیست، بار اول نیست، چندین نوبت میبینم بالای منبر به بابام علی فحش میده، به مادرم ناسزا میگه، و من بهش گفتم یک بار دیگه ببینم رو منبر ناسزا میگی تنبیهت میکنم. امام حسن فرمودن که داداش منم دیدم این کارو میکنه، منم بهش گفتم، ولی یه خواهشی از تو دارم. حسین علیه السلام فرمود امر شما مطاع. گفت از شما میخوام اگر بار دیگه دیدی کاریش نداشته باشی، اگه دیدی با جدت داره ناسزا میگی چیزی بهش نگو. حسین گریش گرفت. آقا امام زمانش امام حسن دیگه، دستور او رو اطاعت میکنه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خیلی مظلومی یا حسنم، خیلی مظلومی شما، به غربت و تنهایی گریه میکنم. بعد اونجا امام حسن گریه کرد، فرمود شما چرا گریه میکنی؟ فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز شما نیست، من مظلومم اما روز شما مصیبت بیشتری داره. این حالا یه جلسه دیگه عرض بکنم چرا، اما اینه بگم واقعا امام حسن خیلی مظلوم بود، حسین بر مظلومیتش گریه کرد. همینه به شما بگم و صحبت رو جمع کنم، انقدر مظلوم بود. در تشییع پیکر امام حسن مجتبی کسانی گریه میکردن که خودشون فحش میدادن به امام حسن، عجیبه. بهش گفتن نامرد تو این همه ناسزا گفتی به حسن، الان چرا گریه میکنی؟ گفت تازه فهمیدم اونی که من روزا ناسزا میگفتم شبا نون و خرما در خانه من میداد. چند شب نون و خرمای ما نمیرسه. از همسایه ها پرسیدم، گفتن خدا لعنت کنه اون کسی که دست خیر این آقا رو کوتاه کرد از دنیا. گفتم اون آقا کی بود؟ گفت مگه تو نمیدونی؟ گفت نه من میدیدم شبا نان خرمایی به منزل ما میرسید. گفت اون حسن ابن علی بود، ایزد تو سرش. گفت وای ما همش به این آقا فحش دادیم. می آمدن تو شهر حسن میدیدن، شروع میکردن فحش دادن، بد و بیرا گفتن، ناسزا گفتن، به حسن ابن علی توهین کردن. امام حسن بهشون محبت میکرد، منزل میبرد. بعضا میگن متوجه نمیشد، طرف میگفت این حسن کیه؟ آقا میفرمود چی کارش داری؟ گفت میخوام با این شمشیر و خنجر شکمش رو پاره کن مثلا. آقا میفرمود تو اهل این شهر نیستی؟ گفت از شام اومدم. گفت حالا بیا منزل ما. حسن هم پیدا میکنه، یکی دو روز خونه امام حسن میمون. از خادم میپرسید چه ارباب مهربانی داری، اسمش چیه؟ گفت کریمه. گفت کرمش که معلومه بر من. گفت حسنه. گفت حسن؟ کدوم حسن؟ گفت ابن ابی طالب. تا میگفت ابن ابی طالب رنگی میپرید. خادم میگفت چی شد؟ تو هم بهش فحش دادی؟ گفت آره منم بهش فحش دادم. و اکثر اینایی که میبینی اینجا هستن اکثرا بهش فحش دادن. نگران نباش، همه بهش بد و بیرا میگن، اما سفره پهن میکنه برای همه، سفره پهن میکنه. چه کار کردن؟ عرضم رو تمام کنم. انقدر تیر آوردن تشییع پیکرش، انقدر تیر آوردن. وقتی میخواستن بدن رو از تابوت درارن، تیرا و بدن و تابوت رو با هم دوخته بود. دیدن بدن در نمیاد، بیش از 70 شوبه تیر از تابوت به بدن لطمه زده بود. این هم مشمول این همه لطف مردم شدن اینطوری میشه. قربون حسین برم که هم تیر آوردن، هم شمشیر آوردن، هم نیزه آوردن. گفتن هر کی چیزی نداره سنگ بزنه. اینقدر تیر و نیزه و شمشیر، سنگ و زینب کنار زد، دید یه بدن بدون سر. هر چی نگاه کرد گفت تو برادر منی، تو عزیز مادر منی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.